بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری نیمه شب با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، در پی اقدامات جدید امنیتی در عراق، دولت این کشور تمامی پروازهای سوریه به عراق و عراق به سوریه را به مدت نامحدودی متوقف کرده است. حسن السنید، عضو کمیسیون دفاع و امنیت مجلس عراق گفت این اقدامات به منظور آماده شدن در جهت برنامه‌های جدید امنیتی عراق است. دولت عراق در این راستایی که از مرزهایش با ایران را نیز بسته است. نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنج شنبه گفت ایالات متحده شواهد زیادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران به شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق کمک می‌کند. آقای برنز در حالی که هیچ گزینه‌ای را در برخورد با ایران مردود ندانست، گفت آمریکا برای دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع داخلی عراق به این کشور حمله نخواهد کرد. مجلس افغانستان طی قطعنامه‌ای تمامی افرادی که در طی ربع قرن اخیر در جنگ داخلی افغانستان دست داشته‌اند را مورد عفو عمومی قرار می‌دهد. حاجی محقق، یکی از رهبران سابق مجاهدین و نماینده کنونی مجلس افغانستان، روز پنج شنبه گفت مجلس این کشور روز چهار شنبه این قطعنامه را برای ایجاد وحدت ملی در افغانستان به تصویب رسانده است. دولت آلمان روز پنج شنبه طی اطلاعی نسبت به اعدام 4 ایرانی در خوزستان اعتراض کرد. دولت آلمان که همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفته است اتحادیه اروپا این اعدام‌ها را محکوم کرده و نگرانی‌های خود را از روند دادگاه که به اعدام متهمین انجامیده به دولت ایران انتقال داده است. روز پنج شنبه بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، از رادوان کاراتزیک، یکی از رهبران سابق سرب بوسنی، و رادوک ملادیک، ژنرال سابق سرب بوسنی، خواسته است خود را به دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل معرفی کنند. این دو نفر متهم به ارتکاب جنایت جنگی در جنگ بوسنی در سالهای 92 تا 95 میلادی هستند. و روز جمعه جمعی از دانشمندان جهان گزارشی را در زمینه گرمایش جو زمین منتشر خواهند کرد.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شدید. نگاهی داریم به آنچه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در روز پنجشنبه در مورد ایران مطرح شد. گزارشی داریم به آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران. موزله کودک‌آزاری در ایران، گفتگویی داریم با یک کارشناس. آخرین تحولات عراق و گزارش‌های دیگر. کاخ سفید روز پنج شنبه گفت آمریکا قصد ندارد به ایران حمله کند. روی سخن ما تنها با آن دسته از ماموران ایرانی است که کوشش می‌کنند ثبات عراق را برهم بزنند. پرچهر فرزام گزارش دارد از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در روز پنج شنبه.
کاخ سفید گفت ما نمی‌خواهیم به ایران حمله کنیم. حرف ما درباره آن تعداد از ماموران ایرانی است که در داخل عراق هستند و می‌خواهند عراق را بی‌ثبات کنند. سلاح‌های آنها نه تنها سربازان آمریکایی را می‌کشند، بلکه عراقی‌ها را نیز به قتل می‌رسانند. تونی استون، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه خود گفت رئیس جمهوری آمریکا در مقام ریاست کل قوا به انجام مسئولیت خود ادامه می‌دهد. با توجه به مخالفت قانونگذاران آمریکایی با استراتژی جدید رئیس جمهوری برای اعزام نیروی بیشتر به عراق، از تونیستو پرسیده شد آیا رئیس جمهوری با اینکه می‌داند کنگره با وی موافق نیست، استراتژی خود را عملی خواهد کرد؟ با اینکه هم مردم و هم اعضای کنگره نسبت به موفقیت طرح جدید در چهارچوب اعزام سربازان بیشتری به عراق شک و تردید دارند. تونیستو سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت رئیس جمهوری برنامه خود را انجام می‌دهد. وی در مقام ریاست کل قوا مسئولیت دارد و همان مسئولیت وی را وادار می کند که به وظیفه خود عمل کند. رئیس جمهوری باید بتواند در مقام ریاست کل قوا تصمیم بگیرد و وی تمام مسئولیت را بر عهده می گیرد. تونیستو سپس به ملاقات رئیس مجلس نمایندگان و گروهی از قانونگذاران و رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت موافقت هایی همانطور که خانم پلوسی به آن اشاره کرد در موارد مختلف به عمل آمده است. سخنگوی کاخ سفید سپس به وضعیت امنیتی موجود در عراق اشاره کرد و گفت بنا بر نظر ژنرال پتروس فرمانده کل جدید نیروهای آمریکا در عراق، جنگ چیزی نیست که طی یک شب نتیجه‌اش به دست آید. ما اینجا درباره مسائل مهم آشتی ملی، بازسازی و اقتصاد عراق حرف می‌زنیم. باید کاری کرد که مردم هم در آن کشور احساس امنیت کنند و هم نسبت به پیشرفت‌های اقتصادی خوشبین باشند. تونی استو سخنگوی کاخ سفید سپس درباره نقش سوری‌ها در تأمین ثبات در عراق گفت آنها نیاز به اجازه ما ندارند. بهترین کاری که می‌توانند انجام داده و حسنیت خود را نشان دهند آن است که علیه آنانی که از مرز می‌گذرند عکس العمل نشان داده و با عراقی‌ها در تأمین امنیت و ثبات آن کشور همکاری کنند.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در روز پنجشنبه. عراق از همسایگان خود از جمله ایران و سوریه دعوت کرده است برای تبادل نظر درباره وضعیت امنیتی در این کشور ماه مارس آینده گرد هم آیند. مریم احمدی نگاهی دارد به آخرین تحولات عراق.
یک مقام وزارت امور خارجه عراق روز پنجشنبه با اعلام این خبر و بدون ذکر تاریخ دقیقی برای کنفرانس گفت این دهمین کنفرانس همسایگان عراق است، اما نخستین کنفرانسی است که در بغداد برگزار می شود. آخرین گردهمایی در این زمینه ماه ژوئیه گذشته در ایران برگزار شد. در همین حال دولت عراق اعلام کرد که هر گونه حمله علیه نیروهای آمریکایی در عراق حمله علیه عراق تلقی می شود، ضمن اینکه این کشور خواستار مناسبات خوب با همسایه شرقی خود ایران است. اظهارات علی الدباغ در شرایطی مطرح می شود که تنش بین ایران و آمریکا در پی یورش ایالات متحده به دفتر روابط ایران در اربیل و روبوده شدن و کشته شدن 4 سرباز آمریکایی و مرگ یک آمریکایی دیگر در جریان حمله به نیروهای آمریکایی رو به افزایش است. نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیوی غیر دولتی NPR در رابطه با ادعاهای مربوط به حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه و دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور گفت بین حضور نیروهای آمریکایی در عراق و عوامل ایران در این کشور یک تفاوت اخلاقی و سیاسی وجود دارد. آمریکا به خواست سازمان ملل و به دعوت دولت عراق در این کشور است. نیکولاس برنز گفت شواهد فزاینده حکایت از آن دارد که ایران به نوعی از گروه‌های شورشی شیعه در جنوب عراق حمایت می‌کرده، به سربازان بریتانیایی در بصره حمله می‌کرده و حالا شروع کرده به انجام چنین عملیاتی در سراسر عراق یا دست کم در بغداد. اما روز پنجشنبه عراق شاهد 2 بمب‌گذاری کشته شدن 61 نفر و زخمی شدن 150 نفر بود. یکی از انفجارها در یک بازار در شهر شیعه نشین هله روی داد. در بغداد انفجار انتحاری که همراه با انفجار بمب و حمله های خونپاره‌ای بود 11 نفر را کشت. این رویداد نمایانگر چالشی است که در مقابل نخست وزیر عراق قرار دارد. آقای نوری المالکی قول داده بود خشونت‌ها در بغداد را مهار کند. همچنین روز پنجشنبه در بغداد 30 جسد کشف شد که ظاهراً نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای بوده است. طبق آمار جدید تعداد تلفات غیر نظامیان در عراق در ماه ژانویه به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. انفجار انتحاری در شهر هله نیز 9 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. اصابت خونپاره به یک منطقه سنی عرب نشین در اطهمیه هم 2 نفر را کشت و 9 نفر را زخمی کرد.
عراق از همسایگان خود از جمله ایران و سوریه دعوت کرده است برای تبادل نظر درباره وضعیت امنیتی در این کشور ماه مارس آینده گرد هم آیند. مریم احمدی نگاهی داشت به آخرین تحولات عراق. ساعت 9:12.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
جمهوری اسلامی ایران به گفته دیپلمات‌های نزدیک به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به بازرسان سازمان اجازه نداده است در زیرزمین تأسیسات هسته‌ای نتانز، محل نصب 3000 دستگاه گریز از مرکز، دوربین‌های مخصوص نظارت را نصب کنند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
ایران مانع از آن شده است که بازرسان سازمان ملل متحد در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتانز دوربین‌های مخصوص مراقبت و نظارت را کار بگذارند. تهران میگوید در نظر دارد 3000 دستگاه گریز از مرکز دیگر را در نتنز به کار بیاندازد. در حال حاضر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز زیر نظر بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. در این مکان یک جایگاه زیرزمینی در حال راه اندازی شدن است. یک دیپلمات نزدیک به بازرسان سازمان ساعتی پیش اعلام کرد ایران اجازه نداده است بازرسان دوربین‌های مخصوص بازرسی را در زیرزمین در محل نصب جریان آبشاری دستگاه های گریز از مرکز نصب کنند و این امر بازرسی را برای این کارشناسان بین المللی به تأخیر می اندازد. این تازه ترین چالش جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی و سر برنامه هسته‌ای آن کشور است. برنامه‌ای که تاکنون موجب شده است شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را در معرض تحریم قرار دهد. همکنون 164 دستگاه گریز از مرکز در نتنز مشغول غنی‌سازی اورانیوم است که آنها در سطح زمین به کار افتادند. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به موجب پیمان منع گسترش که ایران آن را امضا کرده باید به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشد و آنها را مورد بازرسی قرار دهد. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ایران تنها اجازه نصب دوربین‌ها در تأسیسات سطحی نتنز را داده، اما برای زیرزمین جلو نصب دوربین‌ها را گرفته است و در این صورت بازرسان تنها آمد رفت کارکنان و دستگاه‌ها را به داخل و خارج زیرزمین می‌توانند مورد بازرسی قرار دهند. ملیسا فلمینگ سخنگوی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در این باره حاضر به اظهار نظر نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند ایران به مناسبت 28 سالگرد انقلاب 22 بهمن خبر مهمی را در زمینه پیشرفت‌های هسته‌ای خود اعلام خواهد کرد. جان چیپمن کارشناس هسته‌ای در لندن میگوید فاصله ایران تا دستیابی به بمب اتمی 2-3 سالی بیش نیست و در این حال بر موانعی که بر سر راه ایران در این زمینه قرار دارد تاکید می‌کند.
دیپلمات‌های نزدیک به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند جمهوری اسلامی به بازرسان سازمان اجازه نصب دوربین‌های مخصوص نظارت بر تأسیسات هسته‌ای نتنز را نداده است. امیر آرمین گزارش می‌داد. کودک‌آزاری از جمله موردهای بسیار تکان دهنده در قلمرو زیر پا نهادن حقوق بشر است. کودکان بیگناه که توان دفاع از خود را ندارند در موارد زیادی در معرض آزارها و سوء استفاده قرار می‌گیرند. این کودک‌آزاری در خیلی موردها توسط پدر یا مادر کودک صورت می‌گیرد. میثاق حقوق کودکان از جمله میثاق‌های پذیرفته شده از سوی ایران است، اما متاسفانه مدام شاهد موردهای زیاد کودک‌آزاری و سوء استفاده از کودکان خیابانی و کار کودکان در ایران بوده ایم. نسرین ستوده فعال حقوق کودک در تهران در گفتگو با رویا طلوعی همکار رادیو فردا میگوید برخلاف مواد میثاق در ایران منافع پدر بر کودک برتری دارد.
علی‌رغم اینکه ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است که به موجب ماده 3 اون کنوانسیون در کلیه تصمیمات قضایی و ارگان‌های اجرایی منافع کودک باید از اهم ملاحظات به شمار بیاد، ولی متاسفانه دادگاه‌ها این ماده رو نادیده می‌گیرن و به جرئت می‌تونم بگم که در تمام مواردی که پدران مبادرت به کودک آزاری می کنن منجر به صدور قرار منع تعقیب برای اونها میشه و ما سعی می کنیم که در چنین مواردی برای حضانت کودکان و سپردن حضانت اونها به مادران تلاش کنیم. این کار گرچه در مواردی موفق به اخذ حکم به نفع کودکان شدیم، اما با تلاش طاقت فرسایی مواجه بوده که امر دفاع از کودکان رو بسیار دشوار میکنه، چرا که دادگاه ها با نادیده گرفتن ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک منافع پدر رو از اهم ملاحظات قرار میدن و این اون چیزیه که پیگیری کار کودکان رو بسیار سخت میکنه. در مواردی که دادگاه مایل به همکاری با ما هست برای اینکه حضانت بچه رو به دیگری بسپره، معمولا قضیه رو دور میزنه و بدون اشاره به آزار کودک به دلایل دیگری سعی میکنه قضیه رو دور بزنه و این خیلی برای ما دردناک است.
خانم ستوده، اشاره کردید به این که دادگاه ها معمولا منافع پدر رو بر کودک ترجیح میدن. سوال من اینه که آیا جنسیت کودک در اینجا نقش داره؟
متاسفانه باید عرض کنم که تنها جایی که برابری زن و مرد رعایت شده دختر و پسر، و متاسفانه پسران هم به همون نسبت از این تجاوز حقوقی به حقوق اونها برخوردارن. اما اگر جنسیت قضات مد نظر قرار می گرفت و اگر که زنان در مسند قضاوت در قضایای کودک آزاری می نشستن، به ویژه در موارد کودک آزاری جنسی، شک ندارم که قضیه بسیار متفاوت بود، زیرا که در تمام موارد کودک آزاری زنان در هر سمتی که در دادگاه ها بودن تلاش خودشون رو می کردن تا پرونده رو به سمتی سوق بدم که رأی به نفع کودک صادر بشه. متاسفانه نه تنها در ایران زنان حق انشاء رأی و امضاء حکم رو ندارن به تنهایی، بلکه حتی طرحی که در اوایل دهه 70 حضور مشاوران زن رو در دادگاه‌های خانواده الزامی کرده بود، عملاً در دادگاه‌های خانواده به ندرت اجرا میشه.
خانم ستوده، با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و عملاً می‌بینیم به این شیوه در جاهایی که لازم اجرا نمیشه، شما به عنوان یک زن امیدی دارید چنانچه کنوانسیون حقوق زنان پذیرفته بشه که روی همونم تازه بسیار بحثه، اون هم اجرا بشه، یا اینکه فکر می‌کنید اون هم به همین شیوه فقط در سطح اوراق امضا شده باقی بمونه؟
اگر دولتی بخواهد به کنوانسیونی بپیوندد و آن را اجرا نکند، برای فعالان حقوق بشر در آن جامعه بهتر است که اون دولت به اون کنوانسیون نپیونده، چرا که پیوستن یک دولت به یک کنوانسیون در واقع تعهداتی رو برای اون ایجاد میکنه که اون دولت در واقع نمیخواد به اون تعهدات عمل بکنه. اما در یک مقاطعی که امتیازاتی رو برای اون دولت میاره، سعی میکنه از اون امتیازات برخوردار بشه و در مجامع بین المللی از اعتبار بین المللی پیوستن به اون کنوانسیون استفاده بکنه.
با توجه به تجربیات شما، آیا کودک آزاری توسط مردان بیشتر از زنان انجام میشه، یا این نسبت برعکس، زنان بیشتر انجام میدن، یا اینکه صورت مساوی هستش؟
در مراجعاتی که من وکالت اونها رو به عهده داشتم، غالبا پدران مبادرت به کودک آزاری کرده بودن. البته مادران هم من مواردی برخورد کرده بودم که کودک خودشون رو مورد آزار قرار داده بودن. آمار در تمام دنیا نشون میده که درصد کودک آزاری توسط پدران یک افزایش جزئی نسبت به مادران رو نشون میده، که طبق آمارهایی که از سازمانهای غیر دولتی هم ارائه شده کم و بیش این اختلاف مشاهده میشه.
نسرین ستوده، فعال حقوق کودکان در تهران بود در گفتگو با همکارم رویا طلوعی در مورد موزل کودک آزاری در ایران. ساعت 12:18 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق میزنیم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
هلال احمر افغانستان روز پنجشنبه نسبت به مشکل گسترش فزاینده اعتیاد در میان افغانها ابراز نگرانی کرد و هشدار داد برای پیشگیری از پدید آمدن بحران ایدز در افغانستان به اقدام فوری در جهت مبارزه با اعتیاد نیاز است. مسعود ملک گزارش می دهد.
فاطمه قیلانی، رئیس هلال احمر افغانستان، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح یک مرکز جدید درمان معتادان در کابل گفت اگر برای مقابله با مشکل اعتیاد در افغانستان هرچه زودتر اقدام نشود، این موزل می تواند به شیوع بیماری ایدز در این کشور دامن بزند. مرکز شروع جدید در حومه کابل نام محلی است که با مشارکت هلال احمر و شورای سندیس، یک مؤسسه تحقیقاتی معتبر در اروپا، برای نگهداری و مراقبت از معتادان جدید افغان بنا شده است. سازمان ملل متحد در کنار آمار هشدار دهنده افزایش 60% میزان تولید تریاک در افغانستان، سال گذشته در گزارشی شمار معتادان به مواد مخدر در این کشور جنگ زده را تا 1 میلیون نفر برآورد کرد، یعنی تقریباً 4% جمعیت کل افغانستان. هرچند گزارشی از شمار معتادان افغان در سالهای پیش از 2006 میلادی در دست نیست، اما منابع پزشکی میگویند شواهد حکایت از افزایش میزان استفاده از مواد مخدر در افغانستان، به ویژه در میان پناهندگانی دارد که به کشور باز میگردند. نورین مکدونالد، بنیانگذار اتاق فکر سنلیس، میگوید اعتیاد به نگرانی‌های فزاینده در افغانستان دامن زده و امید آن می‌رود مرکز درمانی شروع جدید بتواند به مبارزه با این مشکل روزافزون کمک کند. خانم مکدونالد به بازگشت پناهندگان افغان به افغانستان اشاره کرد و گفت بسیاری از این افراد هروئین تزریق می‌کنند و این می‌تواند خطر بزرگی برای انتقال و شیوع ویروس HIV/AIDS در افغانستان محسوب شود. بنا به گزارش سازمان ملل متحد، بیشتر معتادان تزریقی افغان در طول اقامتشان در ایران و پاکستان این روش استعمال مواد مخدر را در پیش گرفتند. UNAIDS، گروه مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد، میگوید موارد شناخته شده ابتلا به بیماری ایدز در افغانستان که 24 میلیون نفر جمعیت دارد از 50 نفر تجاوز نمی‌کند. اما اضافه می‌کند 25 سال جنگ و درگیری در این کشور باعث شده اطلاعات دقیق و چندانی در این زمینه در دسترس نباشد. شمار مبتلایان به ویروس HIV/AIDS در ایران و پاکستان هزاران نفر گزارش شده است.
هلال احمر افغانستان نسبت به مشکل گسترش فزاینده اعتیاد در میان افغان‌های ابراز نگرانی کرده است. مسعود ملک گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در برنامه کنسرتی که یکی از برجسته ترین موسیقیدانهای موسیقی جاز آمریکا بابی مکفرن رهبری آن را بر عهده داشت، خواننده ایرانی سوسن دهیم نیز به عنوان یکی از اعضای گروه همخوانی به اجرای برنامه پرداخت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
بابی مکفرن، آهنگساز، رهبر ارکستر و موسیقیدان پیشتاز جاز و موسیقی موسوم به ورلد میوزیک، به همراهی یک گروه 12 نفری همخوانی به نام وایس استرا که از 6 مرد و 6 زن تشکیل شده است، به اجرای چند کنسرت در لس آنجلس و شهرهای اطراف آن پرداخت. یکی از ویژگی‌های کار بابی مکفرن، هنرمند آمریکایی آفریقایی تبار، در طول اجراهای مختلف شرکت دادن تماشاگر در ترانه‌خوانی فی‌البداهه روی صحنه است. او از چند سال پیش تصمیم می‌گیرد تا به اجرای فرم قدیمی و اولیه‌ای از خواندن‌های گروهی به شیوه‌ای که در دهکده‌های دورافتاده آفریقایی مرسوم است بپردازد. این کار به اعتقاد او بهترین متد گردهمایی و همخوانی گروهی افرادی است که کوچکترین آشنایی با یکدیگر ندارند. بابی مکفرن معتقد است که این موسیقی بدون کلام از اصیل‌ترین گوشه‌های طبیعت بشری ریشه می‌گیرد و مستقیماً به عمیق‌ترین گوشه‌های روح انسانی نفوذ می‌کند.
Get the money,
به این صورت بابی مکفرن تصمیم میگیرد تا با حضور گروهی از خوانندگان حرفه‌ای همزمان بر روی صحنه برنامه‌هایی را به طور فی‌البداهه خلق و اجرا کند. کم کم این برنامه‌ها تبدیل به یک اجرای جداگانه و مجزا می‌شود که در آن یک گروه 12 نفری از خوانندگان برجسته موسیقی جهانی به خواندن آثاری چون سرودهای آفریقایی، راگاهای هندی، چهچه ایرانی و ترانه‌های نوظهور با استفاده از حروف الفبا می‌پردازند. سوسن دهیم آهنگساز و تنها خواننده ایرانی گروه وایس استرا.
کار گروهیه و 12 خواننده هر کدوم کارهای مختلف میکنن، با هم دیگه جمع میشیم و فی‌البداهه اجرا میکنیم که بابی مکفرن که خودش موزیسین خیلی جالب جاز و کنداکتر ارکستر هست، اون یه مقداری از اینا روی صحنه زنده میسازه و ما کاراشو اجرا میکنیم. بعضی وقتا هم هممون سولو اجرا میکنیم و ما ایده میدیم به گروه، گروه دنبال میکنن و یه همچین فضای خیلی اینتویتیوه.
سوسن، به نظر اومد که خود همین خواننده ها بالای صحنه خیلی از این کار لذت میبرن، حس خواننده چی اون بالا؟
خیلی به نورد اتفاق میفته که آدم 12 تا خواننده به این ادوانس به خوبی با هم دیگه کار کنه و بتونه از موزیک آفریقایی بره به موزیک مثلا وست ایندی، از ایندی بره مثلا به سول و بلوز و فانک و جاز و خصوصی، یه فضایی که هر کسی از هر بک‌گراندی که میاد واقعا مثل اینکه هر شب مثل جشن میمونه و یه مقدار زیادی هر شب آدم یاد میگیره و این یه حالت فامیلی داره. ما خیلی وقت با هم کار میکنیم. من حدود 10 ساله وقتی که وقت دارم با گروه کار میکنم. شما برای کار خودم همیشه نمیتونم با گروه کار کنم. یه گروهی که واقعا استثنائی، هر کسی برای خودش فضای مختلف داره ولی با هم دیگه خیلی 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 نزدیک هستیم.
بابی مکفرن در یک گفتگو با رادیو فردا از تأثیر صداهای مختلف و از امتیاز همکاری با سوسن دهیم میگوید.
She has a wonderful voice and I really like what she brings to the group. You know, she has a vocal sound that and texture that the rest of us don't have.
سوسن صدای شگفت انگیزی دارد که کیفیت کم نظیری به گروه میبخشد. صدای سوسن از بافت صوتی خاصی برخوردار است که ابعاد تازه‌ای را به صداهای موجود در این گروه داده است. این صدا به خاطر ویژگی‌هایی که دارد کاری را برای گروه انجام داده است که هیچ یک از ما قادر به انجام آن نیستیم.
با گزارش فیروزه خطیبی، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. روز پنجشنبه بیش از 80 نفر در عراق کشته شدند. در یکی از حملات روز پنجشنبه دو بمبگذار انتحاری به بازاری در جنوب بغداد حمله کردند که باعث کشته شدن 57 نفر شد. این در حالی است که طی ماه ژانویه 2000 غیر نظامی بر اثر درگیری‌های فرقه‌ای در عراق کشته شدند. پلیس بریتانیا تونی بلر نخست وزیر این کشور را در رابطه با یک پرونده فساد مالی مورد پرسش قرار داد. بر اساس پرونده‌ای که در زمینه فساد مالی الحزب کارگر بریتانیا و حزب محافظه‌کار این کشور مطرح شده، با دریافت این پول به اعطای مقام‌های افتخاری همچون نمایندگی مجلس اعیان پرداختند. آقای بلر به عنوان یک شاهد و نه مظنون در رابطه با این پرونده مورد پرسش قرار گرفته است. روز جمعه جمعی از دانشمندان جهان گزارش را در زمینه گرمایش جو زمین منتشر خواهند کرد. این گزارش تایید می‌کند که گرمایش جو زمین در دهه‌های آینده احتمالاً منجر به تغییرات مهمی در محیط زیست خواهد شد. نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده شواهد زیادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران به شبه نظامیان شیعه در جنوب عراق کمک می‌کند. دفتر ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، با انتشار بیانیه اعلام کرد برنامه اتمی ایران غیر شفاف و بنابراین خطرناک است و ایران اتمی قابل قبول نیست. بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه پس از آن صادر شد که دو روزنامه‌نگاری آمریکایی و یک مجله فرانسوی مصاحبه ای را با ژاک شیراک منتشر کردند که در آن آقای شیراک گفته بود داشتن یک یا دو بمب اتمی توسط ایران خطر بزرگی را متوجه کسی نخواهد کرد. و سرانجام این که دبیر کل سازمان ملل متحد از جنایتکاران جنگی بوسنی خواست خود را به دادگاه معرفی کنند. دو نفر از این جنایتکاران متهم به ارتکاب جنایت در جریان جنگ بوسنی میان سالهای 1992 تا 1995 هستند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا